به نام خدا. سلام به شما بانوان شنونده برنامه ریحانه، بانوانی که از پیروان صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها هستین، بانویی که سرور زنان عالمه و برای همه ما الگو و نمونه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. در برنامه قبل که ما بحث الگوهای قرآنی رو شروع کردیم، حضرت مریم سلام الله علیها رو به عنوان یک نمونه قرآنی معرفی کردیم و از شاخصه های وجودی این بانوی بزرگوار گفتیم. در این برنامه قصد داریم سراغ زندگی حضرت موسی علیه السلام بریم و از زنانی بگیم که در شکلگیری شخصیت ایشون نقش مؤثری ایفا کردن. از حضور کارشناس محترم برنامه استاد خانم ساسانی بهره میبریم. خانم ساسانی، داستان زندگی حضرت موسی علیه السلام از جمله قصه های قرآنیه که زنان در اون نقش بسزایی دارن. ما وقتی به زندگی حضرت موسی علیه السلام میپردازیم، از لحظه تولد نقش زنان رو در اون به طور آشکار مشاهده میکنیم. حضرت موسی علیه السلام یکی از پیغمبرانیه که 3 نفر از زنان رو در زندگی او مؤثر دونستن و نقش غیر مستقیم این زنان با یاری کردن حضرت موسی علیه السلام در تحولات اجتماعی و سیاسی کاملا مشهوده. برای شروع بحث درباره زندگی حضرت موسی علیه السلام و نقش زنان در زندگی ایشون خواهش میکنم توضیحاتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از انبیاء اولوالعزم که در قرآن قصهش خیلی مطرحه حضرت موسی است که در بسیاری از سور قرآن داستان حضرت موسی مطرح میشه. به طور خصوص در سوره قصص خدای متعال طرح زندگیشون رو مطرح میکنه و نوع زنانی که در شکلگیری شخصیتشون مؤثر بودن، اهم از مادرشون، خواهرشون، دختران حضرت شعیب و همسر فرعون که زمینه تعالی حضرت موسی رو فراهم میکنن در این سوره مطرحه. در ابتدای این سوره خدای متعال بیان میکنه نظام استکباری رو که در اون زمان حاکم بوده. فرعون یک نظام 2 قطبی ایجاد کرده بود، کاخنشینان و کوخنشینان. و طبق همه کسانی که این سیرت رو دارن سعی میکنن یک جمعیتی رو تخفیف و تحقیر کنن تا بتونن حکومتشون رو برقرار کنن، خدای متعال میفرماید اراده ما وارد صحنه شد و ما تصمیم گرفتیم که این نظام ظلم رو به هم بزنیم و یک نظام قسط و عدل رو ایجاد کنیم. برای طراحی این قضیه زنان متعددی رو وارد صحنه میکنه که هر کدوم از اینها به شکلی زمینه فراهم میشه که حضرت موسی بتونه در آینده اون نقش ارزشمندش رو در جهت استقرار، عدالت و قسط در جامعه فراهم کنیم. ابتداءً می‌فرماید و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم. و حالا که چه بسا اون زمانی که مادر حضرت موسی از این وحی الهی برخوردار شد، پدر ایشون یا حتی جد ایشون هم زنده بود، ولی خدای متعال این زن رو انتخاب کرد تا در نتیجه اون اراده فرعونی رو به هم بزنه و یک نظام متکی بر قسط ایجاد کنه. این زن به رتبه ای از کمالات رسیده که از وحی الهی برخورداره، خدای متعال با او سخن داره و به او برنامش رو مطرح میکنه و او رو در مسیر انجامش راهنمایی میکنه که حالا به تناسب آیاتی که تا انتهای این سوره مطرح میشه از نقش عظیمی که ایشون و بقیه زنان مطرح در این سوره مطالبی رو خدمتون عرض میکنه.
خیلی ممنون از صحبتاتون.
بعد از ذکر نام و یاد خدای خوب و مهربان، با توجه به اینکه از برنامه ریحانه در خدمتتون هستیم، صحبت از الگو پذیری و الگوهای حسنه هست. میخوام این سوال رو از محضرتون بپرسم که الگوی خود شما در زندگی تا به حال کیا بودن؟ اون الگوهای حسنه که انتخاب کردید.
الگوی خودم حضرت زهرا سلام الله علیها که اون حضرت نه تنها الگوی زنان عصر خودشه، بلکه سیده نساء العالمین، یعنی الگوی تمام زنان دنیا هستش در تمام عصر.
چرا شما این بانوی بزرگوار رو به عنوان الگو برای خودتون انتخاب کردید؟
چون که فکر و افکار دینی هم این الگو رو به من نشون داده. به اون حضرت ارادت دارم و در مکتبش درس خوندم و خیلی نورانیت‌های خاصی و برکات خاصی برای زندگیم به وجود آورده.
خب اطلاع دارید که خداوند در قرآن از میان زنان چه شخصیت‌هایی رو معرفی کرده؟
به غیر از حضرت زهرا که الگوی تمام زنان در تمام عصاره، از جمله زنان دیگه آسیه همسر فرعون و حضرت مریم سلام الله علیها میتونیم ذکر کنیم.
چرا خداوند در قرآن از این بانوان نام برده؟
به خاطر اون روح بلندی که اینا داشتن و نور ایمانشون نه تنها خودشون رو نورانی کرده، بلکه باعث منبع نور برای همه زنای دنیا شدن. حضرت آسیه مثلا یکی از ویژگی اخلاقیش اون صبر و استقامت، فکر الهی داشتن در کنار یک همسر بیدین، خب اینا همه میتونه الگو باشه.
گزارش رو شنونده بودیم. خانم ساسانی، حالا کمی جزئی تر به نقش زنان در زندگی حضرت موسی علیه السلام نگاه میکنیم. همیشه زندگی این پیامبر یادآور زنی پاکدامن و بهشتی به نام آسیه است، زنی که در اوج رفاه و تجملات دنیایی زندگی میکرد، اما عشق به معبود چشمش رو از همه لذتهای دنیایی فرو بست. واقعا داستان حضرت آسیه زمانی که به خدای یکتا ایمان میاره و با مشکلات و رنجهای فراوانی روبرو میشه هم ناراحت کننده است و هم به نوعی تحسین برانگیزه. حالا میخواییم از نقش حضرت آسیه در زندگی حضرت موسی علیه السلام برامون بگید. خواهش میکنم.
با توجه به اون چه که قبلا خدمتون عرض کردم، سیاستی رو که فرعون در پیش گرفته بود این بود که هر پسری رو متولد میشد از بین میبرد، از باب اینکه بعضی از کاخنشینان او در خواب دیده بودن که فرزندی از بنی اسرائیل متولد میشه که بساط سلطنت او رو از بین میبره. در نتیجه پسران رو از بین میبرد، دختران رو برای انجام خدمات نوعا نگه میداشت. توی چنین موقعیتی خدای متعال اراده کرد از طریق حضرت موسی این نظام رو به هم بزنه. میفرماید ما به مادر حضرت موسی وحی کردیم که فرزندت رو در یک صندوقی قرار بده و او رو در دریا بیانداز. نکته جالبی که در این آیه شریف وجود داره اینه که خب مادر کانون عواطف نسبت به فرزند، خصوصا نوزاد، به جهت اینکه عاجز از انجام هر کاری، طبیعتا مادر یک ترحم خاصی نسبت به این داره. ولی خدای متعال به این زن تأکید میکنه که فرزندت رو در دریا بینداز، ولو اینکه وجودش مملو و از عواطف و احساساته و نگرانه، ولی در این حال مطیع امر خدای متعال، این فرزند رو در صندوق قرار میده و در دریا میاندازه. در صحنه بعدی در آیات سوره قصص داره که فرعون به اتفاق همسرش در کنار نیل نشستن که میبینه یک صندوقی روی دریا داره میاد. دستور میده به افرادش که این صندوق رو بگیرن. وقتی باز میکنن با کمال تعجب مواجه میشه با یک پسر بچه‌ای داخل در این صندوق. خب طبیعتاً رأی درباریان این بود که قانون استثنا بردار نیست، این پسر هم باید از بین بره. در این حال که فرعون هم متقاعد بود که باید او رو از بین ببره، اینجاست که دفاع جانانه آسیه رو خدای متعال در این سوره بیان میکنه. او وارد صحبت شد، از فرعون تقاضا میکنه که این بچه رو از بین نبر، بگذارید این بمونه. قرة عین لی و لک، این بچه ممکنه نور چشم من و تو باشه، یا اینکه اصلا ما او رو به عنوان فرزند انتخاب کنیم. دفاعیات مؤثری که او ایراد میکنه موجب میشه که حتی فرعون هم تحت تأثیر قرار میگیره و فکر قتل این بچه رو از ذهنش خارج میکنه. در نتیجه این بچه موند در داخل کاخ فرعون، رشد کرد، در این حال که او میخواست اون اراده خدای متعال طراحی نشه، ولی خداوند به واسطه این زنان زمینه ظهور حضرت موسی کلیم رو فراهم کرد.
باز هم سپاسگزاریم از توضیحاتتون.
به نظر شما مهمترین ویژگی و شاخصه حضرت مریم سلام الله علیها چی بود؟
حضرت مریم سلام الله علیها همینجور که در قرآن هم معرفیش می‌فرماید بسیار پاک و مطهر هست و پاکی و صداقت حضرت مریم سلام الله علیها برای توجه و عنایت خاصی هست.
در مورد حضرت آسیه ها چی میدونید؟
بنده حس میکنم ایشان شخصیت عظیم از این نظر دارن که اصلا اجازه ندادن که هیچ محیطی به غیر از محیط الهی روی ایشان اثر بذاره. یعنی هیچ رنگی جز رنگ الهی ایشان رو رنگی نکرد، یعنی اجازه ندادن که نفوذ چیز دیگری غیر از نور الهی در ایشان به وجود بیاد. اون چی که ما از ایشان داریم بیان شده در قرآن همون کافیست، یعنی دلالت بر این که در اسوه بودن ایشان همون کافیست، و اونم اینه که ایشان بعد از اون همه فشاری که در عرشبت کاخ فرعون بهشون میاد، صدای ایشان و ندای ایشان و حاجت ایشان از خداوند اینه که خدایا من رو در پیش خودت جا بده، و برای من این قابل تأمله که حضرت آسیا سلام الله علیها در کاخ فرعون با اون همه مشکلاتی که ممکن بود براشون پیش بیاد هرگز اجازه ندادن که روحیه فرعونی درشون اثر بکنه و ثانیاً هم در اوج نعمت از نعمت‌های دنیایی ایشان نعمت‌ها رو ترک کرد خیلی راحت و رو به خدا آورد.
بله خیلی متشکرم از شما، انشاءالله که این توفیق و سعادت رو داشته باشیم که از این الگوهای حسنه واقعا به نحو احسن الگو پذیری داشته باشیم و در تمامی مراحل زندگیمون به یاد این عزیزان باشیم.
ما هم برای همه هموطنان عزیز ایران اسلامی به خصوص بانوان گرامی آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. خب خانم ساسانی، بعد از نقش حضرت آسیه در زندگی حضرت موسی علیه السلام، ما باز هم در مرحله دیگه از زندگی این پیامبر نقش دو زن رو شاهدیم، دختران شعیب که حجب و حیای اونا مثال زدنیه. اونا با همون عفت و حیای خودشون نقش مؤثر رو در زندگی حضرت موسی علیه السلام ایفا کردن. حالا در این مرحله از زندگی حضرت موسی میخواییم از نقش دختران حضرت شعیب در زندگی این پیامبر آگاه بشیم. خواهش میکنم بفرمایید خانم ساسانی.
به واسطه اون دفاعیات جانانه که حضرت آسیه به خرج دادن، حضرت موسی در کاخ فرعون موند و رشد کرد. اون هنگامی که یک جوان رشیدی شد، وقتی وارد جامعه شد، یه صحنه درگیری حق و باطل رو دید. طبیعتاً ایشون دفاع از حق کرد و ضربه‌ای به اون فردی که طالب باطل بود وارد کرد، در نتیجه او رو به قتل رسون. این قضیه موجب شد که از حیث قانونی ایشون تحت تعقیب قرار بگیره. برای اینکه او رو مجرم می‌شناختن و طبیعتاً او رو مجازات می‌کردن، حضرت نهایتاً صلاح رو بر این دید که از مصر خارج بشه و وارد مدین شد. وقتی وارد این شهر شد، یه انسان تنها خسته گرسنه بود که عرض میکنه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من واقعا فقیرم و پناه هم توی، خودش رو در امن الهی قرار میده. اینجاست که در صحنه بعدی مواجه میشیم با آشنایی ایشون با دختران حضرت شعیب، که وقتی به واسطه اون مشغولیاتی که داشتن حضرت موسی خدماتی رو به اونها ارائه کرد، بعدن اینا اومدن خدمت پدرشون یه تقاضا و درخواستی رو نوشتن. این تقاضا این بود، یا ابت استأجره، یعنی تقاضای استخدام ایشون رو دادن. و جالب اینه که ملاک های استخدام رو هم بیان میکنن، میفرماین ان خیر من استأجرت القوی الامین، بهترین کسی رو که میشه انسان به استخدام در بیاره کسیه که از قوت و امانت، یعنی تخصص و تعهد برخوردار باشه. یعنی این کلام رو باید در مجامع اداری و استخدامی نصب کرد. در نتیجه با این پیشنهادی که خدمت پدرشون دادن، حضرت شعیب مشتاق شد که این جوان رو ببینه. به این واسطه زمینه حضور حضرت موسی در بارگاه نبوت فراهم شد که نهایتاً قضیه ازدواج حضرت با یکی از این دختران مطرح شد و به مرور زمینه کمالات برتر ایشون فراهم شد و مجدداً به مصر برگشت و در اونجا دعوتش رو آغاز کرد و از گروندگان به دعوت ایشون حضرت آسیه بود که شهبانوی مصر بود، ولی در عین حال به همه امکانات کاخ پشت پا زد و جزء مریدان حضرت موسی شد. این بیانی که امام می‌فرمایند از دامن زن مرد به معراج می‌رود، ما در این نمونه‌های قرآنی جداً می‌تونیم این مطلب رو دریافت کنیم. یعنی بیان امام از یک مبنای قرآنی برخورداره. اگر این حمایت‌های زنانه نبود، چه بسا عروج موسی کلیم نبود. اگرچه الگوهای قرآنی متعدد و متکثرن، ولی من بخوام جمع‌بندی کنم، میگم جامعه همه مدل‌های قرآنی حضرت صدیقه طاهره است که به عنوان خیر کثیر در سوره کوثر از او یاد میشه. این انذاری که در این سوره میکنه، ان شانئک هو الابتر، که اگر این دختر نبود نسل رسول خدا منقطع بود، به واسطه اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام کفی نداشت و اگر او ازدواج نمی‌کرد، این 11 امام متولد نمی‌شد. پس ما اگر امروز سر سفره ولی الله الاعظم قرار داریم از باب اینکه ایشون واسطه فیضه، این فرزند این زنه. پس بنابراین زنان در تعالی جایگاه ویژه و برتری دارن.
خیلی ممنونم خانم ساسانی، بسیار شیرین اشاره کردید، بحث جالب و شنیدنی بود. انشاءالله در برنامه‌های آینده هم از صحبتاتون استفاده خواهیم کرد. شنونده سخنان دکتر سنگری در مورد زنان نمونه اسلام خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمونه‌های درخشانی از حضور زنان و و رفتار و منش بزرگوارانی آنان رو در تاریخ اسلام بررسی می کردیم. یکی از چهره های درخشان تاریخ اسلام صفیه خواهر حمزه است. صفیه زنی بسیار بسیار بزرگوار و صبور بود. زمانی که خبر شهادت حمزه سید الشهدا در شهر مدینه پیچید، خب حمزه شخصیت بسیار بزرگی بود، محبوب و دوست داشتنی، او رو به عنوان یک چهره سلحشور و بزرگ می شناختن. صفیه به سمت رزمگاه حرکت کرد تا برادر خیش رو ببیند. پیغمبر همین که متوجه شد که صفیه به سمت میدان در حرکت است، به کسی به نام زبیر گفت او رو باز دارید، نگذارید که نزدیک شود. اما صفیه با قاطعیت تمام و با آرامش و استواری به سمت پیغمبر برگشت و عرض کرد که یا رسول الله، اگر به خاطر این است که برادرم رو قطعه کردن، مسله کردن، مطمئن باش که صفیه در راه خدا این هدیه رو میپذیرد، این هدیه رو به خدا تقدیم میکند و صبوری میورزد. پیغمبر فرمود راه رو باز کنید. خب حمزه جگرش رو دریده بودن، پهلو رو دریده بودن و جگر رو بیرون کشیده بودن و هنده جگرخوار جگر حضرت حمزه رو زیر دندونهای خودش گذاشته بود، بینی او رو قطع کرده بودن، گوشها رو قطع کرده بودن، مسله کرده بودن. و با این وضعیت صفیه با آرامش نزدیک شد، زانو زد، دست به دعا برداشت و بعد گریه آغاز کرد. و اونقدر این رفتارش شکوهمند بود که پیامبر و یاران را به گریه انداخت، گریه ای از سر شوق. اما همین صفیه رو در جریان جنگ خندق باید ببینیم. دریغا که نقش این چهره های پنهان تأثیرگذار در تاریخ اسلام کمتر کاویده و شناخته شده است. وقتی جنگ خندق آغاز شد، دشمن با تمام امکاناتش پشت مدینه آمده بود. یاران پیغمبر فراوان نبودند. در مقابل 100,000 نفر، چیزی حدود چند هزار نفر صف آراسته بودند. پیغمبر تو نگران بود که مبادا دشمن از پشت به مدینه حمله کند و از میان نخلستان‌های مدینه بگذرد، با دور زدن مدینه را به محاصره درآورد، دستور داد که کسانی به نگهبانی در بالای پشت بام‌ها بپردازند. یکی از کسانی که جرأت نکرد در جنگ خندق شرکت بکند، با همه عظمت و شخصیتی که داشت، حسان ابن ثابت، شاعر معروف عصر پیغمبر بود. ایشون به پیغمبر عرض کرد که من میترسم در جنگ شرکت کنم. پیغمبر فرمود خب به نگهبانی بپردازیم. ایشون مشغول نگهبانی در پشت بام بود، صفیه هم در گوشه دیگری، که ناگهان صفیه متوجه شد در لابلای نخلستان کسی در حال حرکته. اندکی که دقت کرد متوجه شد که یه نیروی نفوذی دشمن است که به عنوان گشتی برای شناسایی دارد آرام آرام به سمت شهر نزدیک می شود. صفیه به حسان ابن ثابت گفت که خوب فرصتی است، او را از پا در بیاورید. اما حسان ترسید، گفت من نزدیک نمی شدم. صفیه شخصا عمودی برداشت و خود را زیرکانه و با آرامش به دشمن نزدیک کرد. اگر این نیرو موفق می شد اطراف را شناسایی کند و احساس کند خطری پیش روی او نیست، برمی گشت و به دشمن اطلاع می داد و دشمن از پشت سر سپاه پیغمبر رو محاصره می کردن. وقتی که صفیه نزدیک شد، از پشت درخت اونچنان محکم بر سر این نیروی گشتی و تجسسی دشمن زد که او همون جا بر زمین افتاد. وقتی سپاه دشمن منتظر موندن و دیدن کسی نیامد، تصور کردن سپاهی انبو در میان نخلستانها خوابیده است یا منتظر است و از مدینه حفاظت می کند. و کار صفیه باعث نجات شهر مدینه از دشمن شد. شهری سقوط نکرد، چون چشم بیدار زنی به نام صفیه از اون نگهبانی می داد. چشمهای من برای تماشای حقیقت و برای نگاهبانی از حریم دین و دقت در رفتارهای دشمن انشاءالله بیناتر باشد. با سپاس و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.